أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا نبينا محمد. وارد طریق 19 شدیم، مضاربه‌ای که آقای سعد ذکر کرده بودن. در این مضاربه بانک رو رابطه بین مودع و عامل مستثمر گرفتن، گفتن که این طریق آقای سعد 5 تا رکن اساسی داره. اینو خیلی دقت کنید، چون بعد هر کدوم از این ارکان ما بعد بحث کنیم. 1. عقد ودیعه بین مودع و بانک. ما این عقد ودیعه رو خیلی توش اشکال پس و اشکال داریم. اصلاح خویی قبول ندارن ودیعه بودن رو، میگن پولی که تو بانک گذاشتیم ودیعه نیست، قرضه. پس این اولیه رو بعد آقای سعد ثابت کنن. این نکته اول. 2. عقد وکالت بین سرمایه گذار و بانک. این خیلی راحته، وکالت میگیره، اون مشکلی نداره که بعد بیاد قرارداد ببنده از طرف شمایی که پول رو تو بانک ودیعه گذاشتید با اون وام گیرنده. بانک میاد بین شما و وام گیرنده یه به وکالت از طرف شما عقد مضاربه میبنده. پس طرف این عقد مضاربه فقط شما سرمایه گذارید و اون کسی که اومده چیکار کرده؟ وام گرفته. اینم تو ذهنتون باشه. سومی عقد زمان بود که گفتیم مثلا آقای سعد به خاطر این زمان اومد این راه رو مطرح کرد، دوتا مضاربه رو به هم زد، گفت یه مضاربه ولی طرف مضاربه سرمایه گذار بود و بانک، مضاربه دوم بین بانک و وام گیرنده. آقای سعد به خاطر اینکه میگفتش که خود عامل مضاربه اگر بانک شد تو مضاربه اولی نمیتونه ضامن پول شما بشه. فرضشون اول شما اینه که شما اومدید پیش بانک، میخواید قرارداد مضاربه رو با بانک ببندید، بانک بعد جدا برای بین خودش و وام گیرنده قرارداد مضاربه بنده. شما پول تو بانک گذاشتید، ضامن میخواد. کی ضامن پول منه؟ بانک میخواست ضامن بشه، میشد عامل. عامل نمیتونه عامل مضاربه نمیتونه خودش ضامن بشه. اومدن بانک رو واسطه گرفتن و وکیل گرفتن که بشه شخص ثالث، مضاربه بین شما سرمایه گذار باشه با اون وام گیرنده، برای اینکه خود بانک بتونه ضامن بشه. تمام این کارا رو برای این کردن که مضاربه رو از دوتا تبدیل کردن به یه مضاربه بین شمای پول که پول میذارید و اون عامل مضاربه، تاش بانک بتونه مضامن بشه. گفتیم نیازی هم به این کار نبود. راه‌های بدیل زمانش هم بعدن ما بحث میکنیم. چهارمی اشتراط اینه که بانک تملک کنه و تملیک کنه مودع به بانک رو، ما یزید و علی مقدار من الرب. اینجا اشتباه، ما یعید این یزیدوه، با اشتباه تایپیه. تملیک کنه مودع به بانک اون چه که زائد است بر مقداری از ربحی که یأخذه المودع در ضمن عقد زمان. این چیه؟ ببینی یک مقدار از سود رو میخوان بدن به کی؟ به خودمون سرمایه گذار. ما یزید و بر اون مقدار رو، اون چی که زائده بر اون مقدار، مثلا 20% پول رو میخوان بدن به شما. حالا بحث مضاربه و شروطش و درصدش و ایناشو بعد عرض میکنم، قبل هم عرض کردم. میخوان یه مقداری مثلا 20 میلیونشو بدن به شمایی که سرمایه گذار بودی، اضافه بر این 20 میلیون رو میخوان چیکار کنن؟ ما یزید و علی مقدار من الربحی که یأخذه المودعه. مثلا پول 40 میلیون سود داده، 20 میلیونش میدن به شما، اون 20 میلیون بعدی رو تو ضمن عقد زمان به نحو شرط نتیجه یا به نحو شرط فعل میگن این باشه مال بانک. اینی که اشتراط تملک بانک یا تملیک مودع به بانک. چرا گفتیم تملک یا تملیک به این عبارت؟ برای این جهته، اگر به نحو شرط نتیجه بود، یعنی تا 40 میلیون پول حاصل شد میگیم آقا ما 20 میلیونش رو علل حساب میدیم به شما، 20 میلیون از این سود و نصف سود رو میدیم به شما، 50% سود رو به شما میدیم، 50% بقیه سود علاوه بر نحو شرط نتیجه مال منی باشه که وکیل شما شدم، ضامن شما، پول شما هم شدم. حالا بعضی از باب وکالت میگن یعنی آقا به بانک بدید به عنوان حق الوکالهش این 20 میلیون، چون بانک عامل مضاربه نیست که به من عامل مضاربه بخواد برداره، که میگن آقا این 20 میلیون به عنوان حق الوکاله برداره بانک. بعضی ها مثل سعد میگن آقا به عنوان زمان برداره، من ضامن پول شما شدم، در ضمن عقد زمان شرط میکنم که 20 میلیون پوله که 50% پول بوده باشه بشه ملک من به نحو شرط نتیجه. یعنی دیگه اصلا شرط نتیجه خیلی راحت تر از شرط فعله. شرط نتیجه یعنی خود به خود وقتی سود اومد 20 میلیونش مال من، شرط میکنی که مال من. اما یه وقت شرط نمیکنی که مال من، میگی شرط میکنم که تو بدی به من. ببینید دو تا فرق داره. وقتی گفتید شرط میکنم که مال من، یعنی به نحو شرط نتیجه شد ملک شما. اما وقتی شرط میکنی که شما بدی به من، این میشه شرط فعل. حالا شما میگی باشه صبر کن تا بهت بدم، نگرش میدار، اون گیر شماست، شرط فعله. تملیک میخواد، بعد اون آقایی که پولو گذاشته توی بانک بگه خب حالا من یه بار میام انشالله تملیکت میکنم. گیرش هستید، گیر تملیک اونید. اگه تملیک نکرد کار میره تو قوه قضاییه، اما اگر شرط نتیجه کردید کار دیگه تو قوه قضاییه نمیره. در صورت اول کار میره تو قوه قضاییه، بعد بره پیش حاکم شهر، بانک بعد بره پیش حاکم شهر بگه که این آقا قرار بود شرط گذاشته بود که اینو به من تملیک کنه، نکرده 20 میلیونو. اما الان بانک به نحو شرط فعل این کارو نمیکنه، به نحو شرط نتیجه این کارو میکنه. به چه صورت؟ میگه آقا تا سود به دست آوردی من شرط نتیجه کردم با شما که این 20 میلیون مال من باشد، بعدم به شما میگه دیگه مال من شد، نمیخواد تو بیای بگی مال تو، تو نمیخواد بیای تملیکش کنی، مال من شد. برای من شرط نتیجه راحت تره. اما شرط نتیجه اختلافی توش هستش، به خاطر همین بعضی شرط رو فعل میکنن، بعد دوباره وکالت میگیرن، بانک هم زرنگن وکالت میگیرن، یعنی تو قاعدش هم اینجوره، میگن وکالت میگیریم که از طرف تو به خودمون بدیم. برای اون فعلش هم چیه؟ وکالت میگیرن، ما از طرف تو وکیلی که ما آزاده بریم 20 میلیون رو از طرف تو بدیم به خودمون، که دیگه به شرط فعل هم بشه واقع بشه. این هم یک وکالت جدیدیه. حالا عقود دیگه ای هم برای شرعیت ربحی که بانک میگیره، مثل عقد اجاره، جعاله و امثال اینا هم هست. اما فعلا الان دو تا شما تو ذهنمون آوردیم، یکیش زمان بود آقای سعد گفت، یکیش وکالت بود، مثل اینی که مثلا بعضی از آقای مثال سیستانی اینا از باب حق الوکاله میگن به بانک میتونید بدید. این حالا تو ذهنتون باشه جدا. پنجم، عقد مضاربه بین مودع و عملا به توسط بانک. پس ما 5 تا عقد و برنامه و عمل داریم. شرط و عقودی که ما این وسط داریم میشه 5 تا. 4 تاشون عقده، یکیشون چیه؟ شرطه، اشتراط تملک، اشتراط تملیک. پس خلاصه پیکره نظریه های سعد به یک سری عقود و یک سری شروط برمیگرده. منتها شرط ها شرط الفعل و شرط النتیجه چیه؟ اینه که این مال من باشد. ما حالا بعد اینو عوض میکنیم و اصلاح میکنیم. فعلا الان وارد جهت اول میشیم و اون جهت اول اینه که اموال کسایی که پولشون رو تو بانک گذاشتن ودیعه است یا قرض، اختلاف بین آقای خویی و آقای سعد و بعضی از اعلام، اقوال اونا رو هم میگیم، مثلا آقای فیاض، دیگران اونایی که میخوان ودیعه رو توجیه کنن مقابل آقای خویی که میگن ودیعه توجیه پذیر نخواهد بود. یه بحثایی رو بعد در مورد خود ودیعه به اصطلاح قرض بکنیم، بحثایی در مورد خود حقیقت عقد، یه بحثایی درباره حقیقت پول، پول چی اصلا. این حالا بعد خدمت عرض میکنم، چون پول اگه ودیعه بوده باشه پیش بانک، این دست رو پول نباید بذاره، میگه این ودیعه است، حق ندارم اینو بردارم قاطی کنم تو اولا، ما قرض باشه راحت قاطی بکنه. اونا توجیه میکنن، میگه نه اگر ودیعه هم بوده باشه شما میتونی قاطی اموالت بکنی، بهت اجازه داده. یا بعضی هم میگن کلیش ودیعه است، جزئیشو مثلا به شما حلال کرده. حالا اینا رو بحثشو میرسیم. باشه برای جهت. سلام.